محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك، إنك حميد مجيد. بستر روایت دوم باب نادر بود. نکاتی رو عرض کردیم، یه تصویری حضرت از امامت ارائه میکنن در مقابل تصویرهای دیگه، حتی در مقابل تصویری که در دنیای اسلام از امامت ارائه شده، از خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت یه تصویر دیگه از امامت در عوالم میدن که این امامت نسبتش با خدای متعال چیه، نسبتش با عوالم خلقت چیه، نسبتش با ما چیه و خصوصیات امام چیه. یه تصویری ارائه میکنن، چون این تصویر تصویر فوق‌العاده نسبت به مقامات امامه، یه دینا رو بردن صرفا در مقامات عرفانی معنا کردن که امام چنین موقفایی داره، اما این ربطی به نظام اجتماعی اسلام نداره، به نظام سیاسی اسلام. اینا هم حرفایی است که دیگه جای بحث جدیه. کسی که این شأن رو داره، این خصوصیات رو داره، با این همه خصوصیات، این مثلا ربطی نداره به سرپرستی جامعه و اداره جامعه، مقام معنوی است. نهایت میفهمید در این غلطه دیگه. امامتی که محل بحثه، اما همون امامتی است که خلافت الرسول در امت و اداره امت، همین حضرت دارن ارتقا میبخشن، میگن اداره امت شأن یه چنین کسی است و چنین اشخاصی رو خدای متعال برای این کار در عوالم اختیار کرده، در عوالم سیر داده تا عالم دنیا. علی ملاحظه بفرمایید، این دو تا خطای بزرگ است. یه خطا اینه که امامت رو تنزل بدید، یه خطای دیگه این امامت با این شؤون رو از حوزه اداره امت و اداره جامعه مؤمنین بیرون ببرید، بگید ربطی به این نداره، یه امر باطنی است. امر اداره جامعه یه امری که خود مردم باید با رأی خودشون باید انجام بدن. هر دو غلطه دیگه. امامت یه چنین امری است مربوط به هدایت امت و به اصطلاح تربیت امت هم است اصلا، نه فقط هم تربیت در اموری که اسم شما میگذاریم معنوی، هدایت امت دیگه. این محل بحث بود. یکی از شؤونی که برای امام ذکر شده بود در این روایت این بود که امام عوالمی رو طی کرده، نسبتی با خدای متعال داره، بعد از عوالمی با ما همراه شدن. اون عوالمی که با ما همراه شدن اینه که در اون عوالم خدای متعال استفاه الله بذالک واستنعه علی عین فی الذره نظره و فی البریته نبره ظلا قبل خلق نسمت ان یمین عرشه. از اونجایی که با ما همراه شده در عالم ذره نظره بریته نبره، در اون عالم خدای متعال رو استنعه علی عین استفاه، خدای متعال رو برگزیده در محضر خدای متعال برای امری ساخته شده، خدای متعال رو ساخته است در این دو عالم، در حالی که ذل بوده، هنوز نسمه هم خلق نشدن، مثلا عالم اجسام ان یمین عرشهی هم خلق شده. اینا رو اجمالا ترجمه کردیم. حالا 4-5 تا روایت رو تو این زمینه سریع تقدیم میکنم، عبور میکنم برای اینکه فضا تقریبا بحث بشه دیگه. بعضی از روایاتی که در باب عالم ذر است، خب من نمیخونم الان چون ازش شبهه جبر استظهار میشه، بعد یه جایی خونده بشه پاسخش هم داده بشه، چون الان مقام پاسخش نیست، اونا رو من نمیخونم که سوالش پیدا بشه. ولی یکی از مطالب مهمی که دیدید مرحوم مجلسی دیگران هر وقت آیات عالم میثاق رو میخونن اینو پاسخ میدن که این از توش تکلیف بیرون نمیاد. اگر موجودات انسان‌ها در مقام خلقت تینتشون با هم متفاوت بوده، عوالمشون با هم جبرن مختلف بوده، پس دیگه تو این عالم معنا نداره تکلیف یکسان باشه یا تکلیف داشته باشن. اینو مفصل بحثش کردن، ولی چون بعضی از روایات چنین استظهاری ممکنه ازش بشه، من اون روایت رو نمیخونم. 4-5 تا روایت رو عرض کنم، فقط میخونم که فل جمله فضای عالم میثاق و عالم ذر و ازله فل جمله توضیح داده بشه. روایتش هم خیلی فراوان، ملاحظه کردید هر کدوم از این عوالم روایت متفاوت و متکثری داره، که حالا مجموع این روایات اگر کنار هم قرار بگیره، بعد روایات عالم ازله و عالم زر و عالم عوالم قبل و با هم قابل معنا کردنه. فقط بعضیشو من میخونم از این باب. اینات میفرمایید روایت اول، روایت عرض کنم علل الشران عن ابن ابي العلاء عن حبيب قال حدثنا الثقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال. به لحظه به ظاهر سند تمام نیست ولی مضمونش مضمون مشترک تو روایات، حالا من این روایت رو انتخاب کردم. قال ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق العباد و هم ازلتون قبل الميلاد. خدای متعال عهد از بندگانش رو در عالم ازله گرفته قبل از تولد تو این عالم. پس از این روایت استثار میشه که عالم میثاق، عالم ازله عالم میثاقه، نه عالم میثاق فقط عالم ازله است. عالم ازله اون موقع که ما زل بودیم، اونجای میثاقهایی با خدای متعال بستیم قبل از تولدمون تو این عالم. این گزاره‌ها رو یکی یکی آدم استثار کنه بعد کنار هم قرار بده، ممکنه مجموعه به اصطلاح قواعدی گزاره‌هایی بشه، نسبت بینش برقرار بشه، تقریبا میشه فهم کرد که داستان چی هست. روایت دوم در تفسیر قمیس عن جابر قال سمعت ابا جعفر یقول یقول هذه الآیه و لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این آیه شریفه رو حضرت معنا کردن که اگر اینها استقامت بر اون طریقه مقرر الهی میکردن، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم، اسقایشون میکردیم. ما ان غدقا یعنی من جرا فیه شیء من شرک شیطان علی الطریقه. یعنی آیه داره افرادی رو که شرک شیطان دارن در طریقه، یعنی طریقه چیه؟ یعنی علی الولایه. اونهایی که شرک در ولایت دارن، اونها این اتفاق براشون نیفتاده، اینا رو داره خدا خارج میکنه، میگه اونایی که استقامت نکردن اسقاء نشدن، اگر استقامت میکردن اسقاء. اونایی که داره بیرون میکنه آیه کیا هستن؟ میفرماد که من جرا فی شیء من شرک شیطان علی الطریقه. اونایی که در سلوک بر طریقت شرک شیطان درشون پیدا شد، شیطان نگذاشت بر طریق استقامت کنن، شریک راهشون شد، اونا رو از طریقه مستقیم جدا کرد. یعنی کسانی که خالص در طریقه هستن این عنایت بهشون میشه. طریقه چی؟ یعنی علل ولایه. خب این آیه نازله به کدام عالمه؟ اونایی که شرک و شیطان در سلوکشون پیدا شده از ولایت فاصله گرفتن. در کجا؟ فل اصل عند الازله. اونایی که در عالم ازله در سلوکشون شرک و شیطان پیدا شد، از طریقه فاصله گرفتن، خالص در این طریق نبودن، اونها بهشون عنایت نشد. کسانی که کنه و خالص بودن بهشون عنایتی شده. روشن آیه دو طرف داره دیگه، یه عده استقامت نکردن اسقا نشدن، یه عده استقامت کردن اسقا شدن. لسان آیه ابتداعا منطوقش ناظره به کسانی است که اسقا نشدن. اونها رو حضرت دارن توضیح میفهمن، میگن اونایی که دوچار شرک و شیطان شدن در طریقه‌ای که بعد سلوک میکردن، در اصل عند الازله حین اخذ الله میثاق بنی آدم، اونجایی که خدای متعال میثاق میگرفت در عالم ازله، اگر شرک و شیطان واقع نمیشد و اسیر شیطان نمیشدن و استقامت بر طریقه میکردن، لاسقیناهم ماء غدقا. چی؟ بله دیگه، میثاق گرفته شده دیگه. یعنی لکننا وضعنا ازلتهم فی الماء الفرات العظم لاسقیناهم ماء غدقا، یعنی ازله اونها رو با آب فرات عجین میکردیم. کانه خلقت یه اتفاقاتی درش افتاده، ما بعد از عالم ازله یه عده انسان ها، یه عده ایشون ازله شون با ماء عذب آمیخته شده که همون ماء عذب هم حقیقت ولایته، یه دین ازله شون دیگه آمیخته به ماء عذب نشده، اونجا عجین شده. با عرض کنم خاطر مبارکتون است که خدا دو تا آب رو با هم آمیخ، اون آبی که ازله اونها با او آمیخته شده اون ملح اجاجه. یعنی از این یه استفاده هم میشه، اولا عالم ازله عالم میثاقه، درسته؟ تو این عالم میثاق اونایی که دوچار شرک و شیطان شدن، تو مرحله بعد خلقتشون شکل خاصی پیدا کرده، اونایی که دوچار شرک و شیطان نشدن و خالص پای عهد خدا ایستادن، مرحله بعد خلقتشون متناسب با عملشون شکل گرفته. تو این عالم هم همینطوره. آدم احساس میکنه هر مرحله‌ای که آدم یه امتحانی پس میده، یه تینتی برش زده میشه، یه خلقتی برش درست میشه که اقتضای اون اختیارشه، اقتضای عملشه، جبرم نیستا. پس این رو باید باز ببینید. من برای این جهتش خوندم که ما یه عالمی داریم، عالم ازله است، اونجا عالم میثاقه. منتها اتفاقی که اونجا افتاده اینه یه عده استقام و یه عده استقامت نکردن. استقامت هم حضرت معنا میکنن، یعنی دوچار شرک و شیطان نشه. استقامت نکردن یعنی دوچار شرک و شیطان شدن. در امر ولایت اونجا شیطان اونها تصرفی درشون کرد، به نحوی تحت ولایت شیطان قرار گرفتن، خالص تحت ولایت اولیاء الهی قرار نگرفتن. اینها نتیجهش اینه که از این محروم شدن. اگر استقامت میکردن لاسقیناهم، یعنی لکننا وضعنا اذلتهم فی الماء الفرات العظم، یعنی اونجا اذله اونها رو با ماء فرات عجین میکردیم. اینا ناظر به خلقت بعده، پیداشون خلقت های بعدی هم خلقت متناسب با استقامت انسان تو اون عالم دیگه. درست هم از عادلانه هم همینه دیگه. عنایت فرمود به حضرت، عرض کرده دعا کنید. دعا میکرد در محضر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که خدای به من روزی طیب بده. حضرت فرمودن از کنم روزی حلال بده. حضرت فرمودن الحلال و قوت المستفین، تو دعا کن خدا از روزی عامش بهت بده. سر خدا کلا نمیره از الحلال و قوت المستفین. کسی که میزون را نرفته که اون رزق پاکو بهش نمیدن ضایع کنه که ند میفهم. یعنی رزق انسان، خلقت انسان تو هر مرحله متناسب با اختیاراتش شکل میگیره. در عالم ازله میثاقی بوده، اونایی که تو اون میثاق استقامت کردن دوچار شرک و شیطان نشدن. اگر اون طریق ولایته دوچار شرک و شیطان شدن هم یعنی ولایت شیطان رو هم فی الجمله قبول کردن، از مدار اخلاص بیرون رفتن، اینا دیگه محرومن. اگر ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه، یعنی که شیطان اونجا حضور داشته. از این روایت استثار میشه که ما بچگی اونم یادمون نمیاد کی دوران طفولیتش یادشه. حالا اونا بحثای متعددی در جای خودش باید بحث کنیم که عالم میثاق کدوم عالمه. ظاهر روایتی نیست، در 12 تا قوله دیگه. من فقط می‌خواستم فل جمله فضا معین بشه که ما یه عالم ازله‌ای داریم. در بعضی روایات عالم میثاق ما عالم ازله است، اونجا از ما میثاق گرفته شده. نتیجه‌ش همین شده که تینت بعدی چه تینتی شده، آیا از ماه عذب بوده یا نه ماه عجاج بوده، متناسب با میثاق. اونایی که دوچار شرک و شیطان شدن، مرحله بعدیشون هم متناسب با او خلق شده دیگه، معلومه. کما اینکه مثلا در روایت ملاحظه فرمودید تعتون افواجا رو اینجوری معنا میکنه، انسان ها روز قیامت که میان تو جسدشون متناسب با عملشون ساخته میشه، تو قالب حیوانات مختلفی محشور میشن. تعتون افواجا اونجا 10 تا فوج رو به نظرم روایت نام برده. این دیگه خلقت انسان متناسب با عملش شکل میگیره دیگه.
خلقت بعدی که میفهمید
نه، تو همین عوالم هم از روایت استفاده میشه خلقت متناسب با اختیار بوده. حالا این دو تا روایت که ازش استظهار میشد عالم ازله عالم میثاقه، تو اون عوالم خدای متعال ائمه رو تحت استناء خودش قرار داده. میگم اصلا مواجه فقط، بله نه، از این استظهار نمیشه. فعلا از این روایت استظهار میشه که یکی از عوالمی که از ما میثاق گرفته شده و بعدم این میثاق در خلقت بعدیمون مؤثر بوده که ما چجوری عمل کردیم اونجا تا چگونه خلقت ما استمرار پیدا بکنه. عنایت فرمودیم آیه قرآن هم هست دیگه، آیه را حضرت تطبیق کردن به میثاق عالم ازله. از قیناه ما انقدقار همی که این زل انسان در ادامه خلقتش با ماء فرات عجین بشه یا با ماء فرات عجین نشه، که ماء فرات هم در روایت معنا شده دیگه. روایت بعدی به ملاحظه بفرمایید. عن الحسین بن نعیم الصحاف تفسیر قمی قال سألت الصادق علیه السلام عن قوله فمنکم کافر و منکم مؤمن فقال عرف الله عز وجل ایمانهم به ولایتنا و کفرهم به ترکها یوم اخذ علیهم المیثاق و هم ذر فی صلب آدم فمن هم کافر و من هم منکم کافر. خدا امتحان دو دست نمی کنه. از کجا این دو دستگی اتفاق افتاده؟ کنه او آغاز این کفر و ایمان اینجا نیست. خدا امتحان ایمانشون رو و کفرشون رو چجوری خدا امتحان این دوتا رو شناخته به تعبیر دیگه؟ کیو مؤمن میداند کیو کافر؟ ایمان هم بالولایه به ولایتنا و کفر هم به ترکه ها. که یوم اخذ علیهم المیثاق و هم ذر فی صلب آدم علیه السلام. اون موقعی که در صلب حضرت آدم ذراتی بودن اونجا میثاقی گرفته شده که انه، حالا میثاق ولایت هم اینجا هست دیگه. حالا میثاق میثاق توحید بوده، نبوت بوده، ولایت بوده، اینجا ناظر به میثاق ولایته. از این روایت استثار میشه که یکی از عوالم میثاق ما عالم ذرمونه و میثاق به ولایت هم بوده. حالا میگم این گزاره ها کنار هم بعد گذاشته، روایت هم خیلی فراوانن، خیلی پر جزء معارفی که خیلی پر روایت و متن این معارفه. باز تفسیر قمی رو ملاحظه بفرمایید، اینم از لطایف روایاته. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل هذا نذیر من النذر الاولى. ظاهرا هازا اشاره به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون یکی از نذر اولاست، انذار کننده های اولا. اینا حضرت معنا فرمودن قال ان الله تبارک و تعالی لما زرع الخلق فی الذر الاول. خدای متعال وقتی مخلوقات رو در زر اول زرع منتشرشون کرد یا واردشون کرد تو این عالم، فی الذر الاول، این از روایاتی است که دلالت میکنه کنده ما دو تا عالم زر داریم، هر دو هم بوده، اختلاف با هم. حالا اینا رو بعد تطبیق کرد نسبتش با ازله چی میشه. فقط من مفردات رو میخونم که فل جمله معلوم شه که عوالم متعددی است. ان الله تبارک و تعالی لما زرع الخلق فی الذر الاول فاقامهم صفوفا قدامه. اینا رو به صورت صفهای پیش روی حضرت حق منظمشون کرد. حالا این صفا هم معنا داره دیگه. بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رو مبعوث کردن اونجا، مأموریتی بهشون دادن، نسبت به اینا مأموریتی داشتن تو این عالم. اینا صفوفی بودن در محضر خدای متعال تو اون عالم، حضرت هم بعثی تو اون عالم داشتن، مأموریتی، هدایتی. فآمن بهی قوم و انکره قوم. اونجا یه عده حضرت رو قبول کردن، یه عده قبول نکردن. فقال الله هازا نذیر من النذر الاولى. هازا یعنی بهی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. نذیر است یعنی چی؟ حیث دعاهم الی الله عز وجل. اونجا حضرت انذار کردن، دعوت به خدا کردن، از شرک تحذیرشون کردن تو اون عالم ها. اونجا هم دعوت حضرت دعوت به توحید بوده و تحذیر از شرک بوده. کجا؟ هین دعاهم الی الله عز وجل فی الذر الاول. بس یه عالم ذری است اون عالم که انه و حضرت مبعوث شدن، دعوت کردن، دعوت به توحید کردن. عده‌ای با حضرت همراه شدن، عده‌ای همراه نشدن. در همون عالم انذار پیشین حضرت نذر اولا هستن، یه عالم انذار اولا است. عالم انذار اولا کجا؟ ذر اول. چجوری بوده؟ حضرت خدای متعال همه رو صف در صف قرار داد، بعد حضرت رو مبعوث کرد، انذار کردن نسبت به توحید، دعاهم الی الله عز وجل. یه عده‌ای قبول کردن، عده قبول نکردن. من فقط مفردات میخونم و اینا برای اینکه یه مضامینی در ذهن آدم احیا بشه. روایت بعدی محاسن نقل کرده از بکر قال کان ابو جعفر علیه السلام مقول ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا و هم ذرون. کی؟ یوم اخذ المیثاق علی الذر. اون روزی که اخذ میثاق کرد بر این ذرات. بالاقرار له بالربوبیه و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه. در اون روزی که خدای متعال این میثاق رو گرفت، اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا، از شیعه ما یه میثاق دیگه هم گرفته شده. حالا اینم بعد معنا بشه میثاق عمومی بوده اینا فقط اقرار کردن یا نه، از یه عده میثاق خاص هم گرفتن، کما که در روایت است از انبیا میثاق خاص گرفتن، از اولوالعزم میثاق اخص گرفته شده. یعنی که انهو در همون روزی که خدای متعال میثاق به ربوبیت و نبوت از همه میگرفت، از یه عده یه تکلیف اضافه خواسته، یه میثاق دیگه هم ازشون گرفته. وقت بعد داره و عرض علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم امته فی الذل و هم اذلتون، در حالی که اذله بودن در عالم ذل، اینا رو به پیغمبر خدا امتش رو عرضه کرده که انه این امام امتی که میخواد امت بسازه تو عالم اذله شاهد ما بوده، خدای متعال ما رو عرضه کرده در اون روز. از این روایت نمیشه استظهار کرد که یوم المیثاق همون عالم اذله هم هست، کما اینکه در روایت قبلی بود. بنابراین که انه بین عالم ذر و عالم اذله نسبتی داره برقرار میشه. نهاد میفهمم میثاق در عالم ذر بوده، در درست ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا و هم ذرون یوم اخذ میثاق، همون میثاق عالم ذر. بعد وقتی میثاق گرفت و عرض علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی الذله و هم اذلتون، هم عالم میثاق یا بعد از عالم میثاق؟ ممکنه بگید نه، بله، حالا این نقل محاسن من میخونم، ممکنه بگید عالم تینته، ولی عالم ذل هم داریم. در حالی که اذله بودن در عالم ذل، اینها عرضه شدن پیامبر بعد از اخذ میثاق که انه او یه سان دیده از امتش. حالا تعبیر غلط من ها، عرضه یعنی همین، یعنی کل امت در معرض حضرت قرار دادن که اینا امت شما هستن، حضرت شاهد ایناست که اینا چه کارن تو عالم اذله. از عالم اذله ما عرضه شدیم، حضرت شاهدن، احوال ما رو میدونن. و هم اذله و خلقهم من التینه التی خلق منها آدم، بعد از عالم اذله عالم تینته، ظاهرش اینه دیگه، خدای متعال اینا رو خلق کرد از تینتی که خلق منها آدم. و خلق ارواح شیعتنا قبل ابدانهم به الف ایام و عرضهم علیه، شیعان ما قبل از خلقت ابدان. پس بنابراین عالم میثاق عالم اذله است، عالم تینته، بعد میفهمد ارواح شیعان ما قبل از ابدانهم، ابدان حالا شاید مثلا همین عالم تینته دیگه، قبل از ابدانهم به الف ایام و عرضهم علیه. فقط از بعضی روایت استفاده میشه همین روح است که تعلق گرفته به اون جسم ذری، متناسب با اون عالم دیگه، تکالیفی برش عرضه شده. و عرضهم علیه، خدای متعال اینها رو عرضه کرد در وجود مقدس نبی اکرم. و عرفهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب و نحن نعرفهم فی لحن القول، تو اون عالم یه معارفه اتفاق افتاده، حضرت ما رو شناخته، ما هم اقراری کردیم، لذا نعرفهم فی لحن القول، که انه لحن قول انسان از اونجا شروع میشه. لحن قول نحوه اقرار ماست، که این اقرار ما تو تینت ما آمده، حضرت از اون لحن قول میشناسن که این مؤمن یا مؤمن نیست. این لحن قول یه کمی داره سوابقش ذکر میشه دیگه، که اون اقراری که اونجا کرده که بعد تو تینتش آمده، عرضه‌ای که اونجا به امام شده، میگن ما مؤمنین رو تو لحن قول میشناسیم. حالا این لحن قولم یه معنای دقیقی تو این روایت پیدا میکنه دیگه، یه معارفه شدن ارواح به وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما و نحن نعرفهم، اونجا به ما عرضش فی لحن القول. اینجا تو این عالم که میان، ما تو لحن قول میفهمیم که این جز اون دسته ایست که مؤمن بوده یا نبوده. یه میثاق اضافه ازشون گرفته شده بالولایه، بعد تینتی بهشون داده شده، ارواحی دارن، اذلهشون عرضه شده، ارواحشون عرضه شده، میگن ما اینها رو تو این دنیا به لحن قولشون میشناسیم. خب حالا یه روایت دیگه هم بخونم، خیلی نمیخواستیم وارد این بحث بشیم. روایت عمالی توسی عن جعفر بن محمد عن ابیه ما عن جده ما قالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این از همون روایتش که بخونم یه دونه روایتم، ولی میخواستم نخونم این جنسشو که ابتداعا اصلا به نظر میاد که یه نوعی سلب اختیار از انسان ها میشه، اینو باید معنا کرد. لذات تو روایت قبلی کمی معنا شده که ما متناسب با عالم ازلمون گلمون معین شده، تینتمون، اون از کنم مایی که باید عجین با او بشیم که در مسیر خلقت ما شکل میگیره بر اساس نحوه اختیار ماست. حالا این رو باید بخونم. حضرت فرمودن ان فی الفردوس لعینا احلا من الشهد و علیا من الزبد و ابرد من الثلج و اطیب من المسک. یه چشمه ایست در مقام فردوس که این خصوصیاتشه، احلا من الشهد، علیم من الزبد، ابرد من الثلج، اطیب من المسک، فیها تینتون. در اون چشمه گلیست. والا اینا معنا کردنش هم از طور فهم ما خارجه، فقط یه معانی در ذهن ما خلق میشه ابتداعا حول این روایات. خلقنا الله عز و جل منها و خلق منها شیعتنا. تینت ما رو خدای متعال از اونجا خلق کرده و شیعیان ما هم تینتشون از اونجا خلق شده. پیداست این ناظر به یه مرتبه از مراتب خلقت ائمه است دیگه، و الا خلقت اصلیشون که قبل از خلقت عوالمه که. فمن لم یکن من تلکت تینه فلیس منا ولا من شیعتنا. کسی از اون تینت باشه از ما نیست، جز شیعان ما نیست. خب اون عرض کنم و هی المیثاق الذی اخذ الله عز و جل علیه ولایت علی ابن ابی طالب. این هیه به کجا برمیگرده؟ هی المیثاق یعنی تینت میثاقه یا نه؟ اون عالم تینت عالم میثاقم هست. در عالم تینت میثاق گرفته شده. اونایی که شیعه بودن تینتشون اینجوری زده شده، اونایی که شیعه نبودن تینتشون یه جور دیگه زده شده. لذا کسانی که تینتشون اینجوری از شیعت ما، عالم تینت عالم میثاق هم هست و لذا متناسب با میثاقشون تینتشون شکل گرفته. این با روایت قبلی هم تناسب داره دیگه، روایت قبلی همین بود دیگه که شیعیان ما علاوه بر میثاقهای دیگه میثاق ولایت هم ازشون گرفتن. اونایی که میثاق ولایت رو پس دادن تینتشون تینت خاصی است. کرنه او اینجا بحث عالم تینت، عالم تینت یه عالم میثاقی هم درش هست. اینجور نیست که همینطوری تینت رو یکی و تینتش رو از این گل یکی از اون گل خلق کردن. من از فرمودین تینت ها که شکل میگیره اون وقت تینت هم نهت کنید یه معنای لطیفی داره پیدا میکنه دیگه. چشمه ایست با خصوصیاتی، تینتی درش هست، از اون تینت شیعیان ما خلق شدن. این عالم عالم میثاق هم هست. اینجور نیست که عالم میثاق فقط عالم ازله باشه. اگر اینجوری معنا کنیم دیگه داستان اختیار و اینا هم معنا میشه دیگه. و این هم یک روایت. حالا دیگه میخواد این روایت از آن شده از خواهیم کن. و الحمدلله رب العالمین.